شب شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 25مین روز از دی ماه این مجله صبحگاهی صبحانه با خبر و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه را آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید در جریان اعتراض‌های اخیر 25 تن در خیابان کشته شدند.
اعتراض‌ها به شرایط اقتصادی در تونس همچنان ادامه دارد.
تمام سرنشینان نفتکش حادثه دیده ایرانی در آب‌های چین کشته شدند.
غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه گفت که در مجموع 25 تن در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 در خیابان کشته شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین به مرگ دو تن از بازداشت شدگان در زمان بازداشت اشاره کرد و گفت که هر دوی این افراد در تهران و عراق خودکشی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که کشته شدن مردم در جریان این اعتراض‌ها به واسطه تیر و اسلحه نیروی نظامی و انتظامی نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که تا روز شنبه 455 تن از معترضان همچنان در بازداشت بودند. از سوی دیگر عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند درباره کشته شدگان و رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران تحقیق کنند. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از بی نتیجه بودن درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین خبر دادند. علی مطهری گفته است که هیئت رئیسه مجلس تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را برای بازدید از بازداشتگاه‌ها بررسی می‌کند.
اعتراض‌ها در تونس به شرایط سخت اقتصادی و گرانی روز یک شنبه نیز ادامه یافت. این اعتراض‌ها هفته گذشته به درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و انتظامی منجر شد که در پی آن یک تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. همچنین 780 تن در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند و چند ایستگاه پلیس و فروشگاه نیز خسارت دیدند. رهبر جبهه مردمی که ائتلافی از گروه‌های چپ در تونس است، روز یکشنبه در جمع معترضان اعلام کرد که فشار بر روی دولت برای بازبینی سیاست‌های کنونی که فقیران را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند، ادامه خواهد یافت. قائد اسپسی، رئیس جمهوری تونس، روز یکشنبه در هفتمین سالگرد انقلاب این کشور که به برکناری زین‌العابدین بن علی انجامید، وعده داد که جوانان در کانون خط مشی اصلاح طلبانه کشور قرار گیرند. در تونس در دقایق پیش رو با مرساد بروجردی، استاد در کارشناس روابط بین الملل همراه هستیم. آقای بروجردی، دلایل شکست انقلاب تونس چه بود که مردم در هفتمین سال روز آن دست به تظاهرات اعتراضی زدند؟
با سلام خدمت شما و بینندگانتون، عرض کنم که 7 سال از انقلاب تونس گذشته. در این 7 سال 6 تا دولت مختلف اومده و رفته. اعتراضاتی که ما از یک هفته گذشته شاهدش هستیم اعتراضاتی است که بیشتر در مناطق محروم کشور تونس داره صورت میگیره. مخالفت دارن میکنن مردم با بالا رفتن یک سری از قیمت کالاهای اساسی که در بودجه سال 2018 دولت منظور شده، کالاهای مانند بنزین، غذا و چیزهای دیگه. تا به حال 1 کشته و 800 نفر رو هم دستگیر کرده دولت. واقعیتش این است که اقتصاد تونس اقتصادی بود که بیش از همه چیز متکی بود به مسئله توریست، که متاسفانه با حملات تروریستی که در سال 2015 شد، صنعت توریسم تونس ضربه شدیدی خورد. دولت مجبور شد بره و از صندوق بین المللی پول یا همون IMF تقاضای قرض بکنه، و همونجور که میدونیم معمولاً صندوق بین‌المللی پول وقتی به کشورها قرض میده شرایط سختی رو هم برای اونها میذاره، مانند اینکه باید سابسیدهایی رو که دولت میده به مردم از بین ببرن یا ارزش پول رو پایین بیارن که بتونن صادرات بیشتری داشته باشن. خب این مسئله معمولاً به قشرهای پایین جوامعی که قرض میگیرن ضربه میزنه و تونس هم هیچ استثناء نبوده در این رابطه. متاسفانه این داره در شرایطی انجام میشه که ما با یک نرخ بیکاری حدود 25% در تونس روبرو هستیم، تورم 9% که مردم رو به اصطلاح این چالش حکومت کشونده که ما امروزه داریم در خیابون‌های تونس اون رو میبینیم.
به نظر شما چرا در میان دیگر جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که با نام بهار عربی به وجود اومد، صاحب نظران مورد تونس رو یک مورد موفق می‌دونستند؟
تونس به نظر من در تمام کشورهای عربی که من شخصا هم اونجا سفر کردم، فکر میکنم میشه بهش گفت که کشوری است که از لحاظ فرهنگی شاید غربی ترین سکولار ترین فرهنگ رو داشته، یک جامعه مدنی قوی داره، احزاب سیاسی و عرض کنم که اتحادیه‌های کارگری بسیار قوی در اونجا هستند و این مسئله که بهار عربی در اونجا شروع شد و تنها جایی بود که به شکل تقریبا صلح‌آمیز هم برگزار شد، خیلی این تونس رو به عنوان یک مدل مطرح کرد که حتی اگر یادمون باشه بیان همین مسئله انقلابی بود که به بیرون کردن دیکتاتوری که 20 سال حکومت کرد آقای بن علی منجر شد در تونس.
اگر تظاهرات دیروز مردم تونس رو با تظاهراتی که 7 سال پیش در این کشور علیه رئیس جمهور وقت به گفته شما زین‌العابدین بن علی آغاز شد مقایسه کنیم، چه تفاوت‌هایی در انگیزه و چگونگی اون میتونیم ببینیم؟
تظاهراتی که 7 سال پیش برگزار شد تظاهراتی بود که با مسئله بیکاری شروع شد، با مسئله فساد حکومتی که واقعا در اونجا رایج بود شروع شد، ولی خیلی زود این تظاهرات جنبه سیاسی به خودشون گرفتن، شعارهای سیاسی غالب شد در اونجا که آقای بن علی رو به از کشور بیرون راند و به تبعید فرستاد در عربستان سعودی. این دفعه چیزی که ما داریم میبینیم بیشتر تقاضاهای اقتصادی هست. ببینین ما در این چند سال گذشته تونس کشوری بوده که قیمت غذا یه چیزی حدود سالی 10% بالا رفته و خب وقتی شما این رو مقایسه میکنین در کنار اون بیکاری و تورمی که ازش نام بردم، میشه فهمید که چرا جنبه اصلی اعتراضات این دفعه اعتراضات اقتصادی هست و واقعیتش اینه که دولت منابع چندانی رو در دست نداره که بخواد در این شرایط واقعا پاسخ اساسی بده به این خواسته های اساسی که مردم دارن براش مطرح میکنن.
آقای بوجردی سپاسگزارم از شما.
تشکر شما.
جعبه سیاه نفتکش غرق شده ایرانی به همراه پیکر دو دریانورد ایرانی از یکشنبه وارد بندر شانگهای شد. بنا به گزارش ایرنا این دو پیکر برای شناسایی هویت و آزمایش دی ان ای تحویل پزشکی قانونی شدند. همچنین جعبه سیاه کشتی برای بررسی های بیشتر به سازمان جهانی دریانوردی ارسال خواهد شد. نفتکش ایرانی سانچی روز 16 دی ماه با یک کشتی باری چینی تصادف کرد و آتش گرفت. این کشتی 8 روز بعد از حادثه روز یکشنبه پس از آخرین انفجار غرق شد. محمود راستاد رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی ایران میگوید تمام سرنشینان نفتکش در این حادثه جان باختند. هیئت وزیران ایران روز دوشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. از 32 سرنشین این نفتکش 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند و تنها اجساد 3 تن از قربانیان توسط نیروهای امدادی کشف شده است. نفتکش سانچی با پرچم کشور پاناما حامل 136 هزار تن معیانات گازی صادراتی ایران به سوی کره جنوبی در حرکت بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دولت وی نتوانستند توافق هسته‌ای برجام را زیر پا بگذارند و در این زمینه شکست خوردند.
ما در برجام به دنیا گفتیم که موزل پیچیده منطقه‌ای و حتی بین المللی با میز مذاکره قابل حل و فصل.
حسن روحانی افسود حاکمیت کاخ سفید در به گفته وی به هم ریختن تعهدات بین المللی و زیر پا گذاشتن وفای به عهد و ایستادگی در برابر مسببه شورای امنیت سازمان ملل که توافق 7 کشور بوده ناموفق بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هفته گذشته اعلام کرد برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را به مدت 3 ماه تمدید می‌کند. نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل متحد نیز در بیانیه تأکید کرد که آمریکا رفتارهای خطرناک و بی‌ثبات کننده ایران را تحمل نخواهد کرد. متحدان اروپایی ایالات متحده نیز با وجود آنکه بر حفظ توافق هسته‌ای ایران تأکید می‌کنند از فعالیت‌های موشکی و منطقه ایران انتقاد کردند.
سخنگوی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در نبرد با داعش می‌گوید در شمال سوریه نیروی امنیت مرزی تشکیل خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رایان دیلون شماره نیروها را 30,000 تن اعلام کرد و افزود که نیمی از آنها نیروهای دموکراتیک سوریه خواهند بود. از سوی دیگر ابراهیم کلین سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه با محکوم کردن این اقدام گفته است که شکلگیری نیروهای مرزی در شمال سوریه مشروعیت دادن به سازمانهای تروریستی است. رجب طیب اردوغان نیز روز یکشنبه اعلام کرد که ترکیه در چند روز آینده به ناحیه کردنشین شمال سوریه حمله خواهد کرد. آنکارا مخالف سرسخت نیروهای دموکراتیک سوریه است که به طور عمده از شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق تشکیل می شود.
روز یکشنبه رسما اعلام شد که همه سرنشینان نفتکش سانچی که تحت اجاره شرکت نفتکش ایران بوده جان خود را از دست دادند و این نفتکش به طور کامل غرق شده است. گزارش بیشتر از کیان معنوی.
پیشتر محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه چیزی از نفتکش سانچی بر روی آب باقی نمانده خبر از غرق کامل نفتکش تحت اجاره ایران داد و گفت که به نظر نمی رسد به سایر پیکرهای مفقود شده دسترسی پیدا کنند. تا پیش از این اجساد 3 تن از خدمه و سرنشینان نفتکش پیدا شده، اما هویت آنها مشخص نشده است. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی گفته است که پس از طی مراحل قانونی در چین اجساد این 3 تن به ایران تحویل داده می شود. دلیل حادثه برخورد نفتکش ایران و شناور فلبر چینی در روزهای اخیر همواره از آغاز حادثه مورد پرسش بوده است. ما همین پرسش را با حسین آریان، کارشناس مسائل مرتبط با امور دریانوردی، در میان گذاشتیم.
مقام های ایرانی گفتند که اون جعبه سیاه این کشتی رو یا در واقع اون ترانسپاندرش رو به دست آوردن و از طریق اون ممکنه که تعیین بکنند که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چه شد در پل فرماندهی که باعث این تصادم شد. اما به باور من بیشتر این تصادمات در اثر اشتباهات و محاسبات پل فرماندهی است، یعنی ناشی میشه از اشتباهات پرسنلی. این کشتی که دارای رادار بوده، یعنی بیشتر همه کشتی ها که اینها رادارهای ناوبری دارند، بایستی قادر میبود نزدیکترین نقطه عبور سایر کشتی ها رو نسبت به خودش هم محاسبه کرده باشه، که امروزه این کارا همیشه اتوماتیک به وسیله رادارها و سیستم کامپیوتری انجام میگیره. به احتمال قوی حدس میزنم که این کشتی روی اتوپایلوت بوده و غفلت شده و این حادثه اتفاق افتاده. ممکنه این همین کار رو هم اون کشتی چینی کرده باشه، ولی به هر حال اینجا اشتباه به باور من انسانی مطرحه.
در این خصوص محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی دلیل آن را انتشار گازهای سمی و شدت انفجار دانسته بود و گفته بود که تلاش‌ها برای اطفاء حریق و ورود به کشتی برای نجات پیکر خدمه به رغم تمام تلاش‌ها و به دلیل انفجارهای پی در پی میسر نشده است. حسین آریان در مورد شدت حادثه و دلیل دشواری‌ها در اطفاء حریق و نهایتاً در مورد تلفات حادثه میگوید:
محموله این کشتی تحت اجاره و تحت کنترل شرکت ملی نفتکش میانات گازی بوده بیش از 100,000 تن بوده. به نظر میرسه که با توجه به شدت تصادم و به طور کلی اشتعال که بعداً به وجود اومده، در همون مراحل اولیه تمام پرسنل این کشتی از بین رفته باشن. برای اینکه برابر گزارشات درجه حرارت حتی به 350 درجه سانتیگراد رسیده و ارتفاع شعله‌ها تا حدود 100 متر. در چنین شرایطی امکان زنده موندن این پرسنل و خدمه این کشتی وجود نداشته. در مراحل اولیه مقام‌های ایرانی از نوعی امید به زنده موندن بعضی از این پرسنل صحبت کردند و حتی گفتن برخی از اینا ممکنه که در موتورخونه خودشون رو حفظ کردن، ولی الان که کار از کار گذشته و در واقع کشتی غرق شده، همون حرف چینی‌ها رو که در مرحله اول گفته بودند تکرار می‌کنم، بدین معنا که هیچ امیدی به این خدمه ایرانی نیست و متأسفانه همشون در همون مراحل اولیه از بین رفتن.
نفتکش سانچی با پرچم کشور پاناما حامل 136 هزار تن میوانات گازی صادراتی ایران به سوی کره جنوبی در حرکت بوده است. در این حادثه کشتی باری چینی آسیب جزئی دید و 21 خدمه آن که همگی اتباع چین هستند نجات یافتند.
2042-0221-1221-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. به غیر از تلفن از راه تلگرام و واتساپ هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. چند پیام از شما رو با هم بشنویم.
مملکت ما یه جوری شده که الان قانون اساسی کشور رو تو خیابون بلند بخونی با خودت راه بری میگیرن میکنن تو ابین. بعد آقایون اپوزیسیون و آقایون ملاهای کرواتی داخل دارن دنبال راه حل میگن که با آقای روحانی بگن مردم نمیدونم راهپیمای مسالمت آمیز انجام بدن. با ما اصلا اینا نمیخوایم که بخوایم راهپیمای مسالمت آمیز برای ما ترتیب بدن، ما میخوایم اینا برن.
آقای روحانی، شما از اینکه از آخوند صدیقی که مردم را آشغال خطاب کرده انتقاد کردید جای تشکر دارد، ولی این حرفای زیبای شما دوای نیست که التیام بخش این توهین ها باشد. من توصیه می کنم برای همجا آخوندهای یک کلاس تعلیم و تربیت و حرف زدن با آداب و معاشرت بذارید یاد بگیرن حرف زدنم.
آخوندها عجب وقاحتی دارن، مردمی که قدرت رو به اینا دادن حالا این مردم ستم کشیده شدن آشغال. اینقدر شما وقیع هستید.
آسمان ایران در 25 روز از دیما. قم با -4 درجه سردترین نقطه ایرانه و بندرعباس با 24 درجه گرمترین. بر اساس پیشیابی سازمان هواشناسی امروز بارش برف و باران و وزش باد سواحل دریای خزر، بخشی از شمال غرب، دامنه‌های شمالی البرز و بخشی از شمال شرق کشور رو فرا می‌گیره. با ورود این سامانه امروز وزش باد شدید و کاهش 2 تا 6 درجه دما در نیمه شمالی کشور پیش بینی شده. صبح دوشنبه به دلیل افزایش سرعت وزش باد، پدیده گرد و خاک در شهرهای مرزی جنوب غرب و غرب کشور دور از انتظار نیست. در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت که در مجموع 25 تن در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 در خیابان کشته شدند. دو نماینده مجلس شورای اسلامی از بی نتیجه بودن درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین خبر دادند. علی مطهری میگوید هیئت رئیسه مجلس تشکیل کمیته حقیقتیاب را برای بازدید از بازداشتگاه‌ها بررسی می‌کند. اعتراض‌ها در تونس به شرایط سخت اقتصادی و گرانی روز یکشنبه نیز ادامه یافت. این اعتراض‌ها هفته گذشته به درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و انتظامی منجر شد که در پی آن 1 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. جعبه سیاه نفتکش غرق شده ایرانی به همراه پیکر 2 دریانورد ایرانی از یکشنبه وارد بندر شانگهای شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دولت وی نتوانستند توافق هسته‌ای برجام را زیر پا بگذارند و در این زمینه شکست خوردند. سخنگوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در نبرد با داعش میگوید در شمال سوریه نیروی امنیت مرزی تشکیل خواهند داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه گفت که در گفتگوهای صلح با اسرائیل آمریکا را به عنوان تنها میانجیگر نخواهد پذیرفت و خواستار یک هیئت بین المللی در این مذاکره ها شد. معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب میگوید در 50 سال اخیر ایران هیچ سالی به اندازه امسال با کاهش بارندگی مواجه نبوده است.
روزنامه‌های صبح دوشنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و با بازتاب غرق شدن نفتکش ایرانی و جان باختن 32 سرنشین اون شروع می‌کنیم.
روزنامه شهروند امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان تراژدی سانچی نوشته که نفتکش سانچی که از شنبه گذشته دچار آتش‌سوزی شده بود، شنبه در 9 روز پیش دچار آتش‌سوزی شده بود، سرانجام غرق شد و با غرق شدن اون تمام سرنشینان این کشتی که گفته میشه 30 نفرشون ایرانی بودن و 2 نفر هم به نوشتی روزنامه شهروند بنگلادشی بودند، در واقع جان خودشون رو از دست دادن و مرگشون تایید شد. عکسی هم که در صفحه 1 این روزنامه منتشر شده مربوط به سوگواری خانواده‌های دریانوردان ایرانی هست. روزنامه ایران هم با تیتر آتش به جان ایران نوشته سانچی غرق شد، 32 ملوان جان باختن. تسلیت مقام‌های مختلف رو این روزنامه منتشر کرده و البته تاکید کرده که سانچی رفت اما ابهامات باقی ماند، از جمله ابهامات نحوه برخورد و تصادف کشتی باری چینی با این نفتکش ایرانی بوده که در نزدیکی سواحل چین رخ داده بود و به نوشته این روزنامه تاکنون مشخص نشده که دلیلش چه هست. روزنامه شرق گزارشی داره درباره این که مقام‌های مسئول تایید کردند که همه سرنشینان این کشتی جان خودشون رو از دست دادن، مرگ اونها تایید شده. برخی از مقام‌های وزارت نفت به روزنامه شرق گفتن که ایران در صدد هست از چین به دلیل تعلل در امدادرسانی به این کشتی شکایت بکنه در دادگاه‌های بین‌المللی. و روزنامه آفتابی است هم با تیتر پایان امید ایران باز هم داغدار شد گزارشی در این باره داره. البته همینجا یک توضیح بدم که عکسی که در صفحه 1 روزنامه آفتاب یزد چاپ شده متعلق به این کشتی نفتکش سانچی نیست، این عکس مربوط است به نفتکش اسپانیایی که به غلط این روزها دست به دست شده در شبکه‌های اجتماعی. در سال 67 در تنگه هرمز این نفتکش دچار سانحه و بمباران شده بود. و روزنامه جهان صنعت هم با تیتر مرگ سانچی نوشته چشم بازماندگان به درمان و اونها هرگز دریانوردان ایرانی رو که راهی این سفر شده بودند نخواهند دید. در سرمقاله همین روزنامه تاکید کرده که هرگز نشده که تجربه این سوانح و حادثه ها منجر بشه به اینکه بهبودی حاصل بشه، چه در دریا چه در خشکی، و مقام های ایرانی همواره فراموش میکنن پس از چند روز ماجراهایی رو که بر اثر این سوانح رخ میده.
انتشار آمار و اظهارات مختلف درباره شمار و وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات شهرها از عناوین روزنامه‌های امروز، نگاه روزنامه‌ها به این خبرها چگونه است؟
امروز روزنامه قانون در تیتر اصلی خودش به عنوان اعتراضات و کشته شدگان زیر ذره‌بین مجلس گزارش داده که به رغم اخبار مختلفی که منتشر شده درباره اینکه نمایندگان درخواست‌های متعددی ارائه کردن برای بازدید از زندان یا تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، این تنها 40 نماینده به نوشته این روزنامه بودند که روز گذشته نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند و چون این درخواستی رو مطرح کردند، سایر نمایندگان مجلس نقشی در ماجرا نداشتند. روزنامه شرق هم امروز گزارش داده که سارو قهرمان زمانی که 11 روز پیش بازداشت و پس از اون جنازه‌اش تحویل خانواده‌اش شد، فرمانداری سنندج این قربانی اعتراضات اخیر رو که گفته می‌شد در بازداشتگاه کشته شده متهم کرده به ارتباط با نیروهای کرد مخالف.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
می‌خواستم تشکر کنم از آقای روحانی به خاطر آزاد کردن تلگرام در ایران.
آقای روحانی گفتند که تمام شد اعتراضات. ایشون البته نگفتن که به فجیع‌ترین وضع سرکوب شد، اما در همین دو هفته گذشته اوضاع اجتماعی و اقتصادی آنقدر وخیمتر شده که اینطور که به نظر میاد تازه اعتراضات شروع شده.
من تسلیتی دارم برای جانباختگان و عزیزانمون در کشتی حامل نفت، گاز، حالا هرچی که در دریا اتفاق افتاد. واقعا متاسف شدم.
آقای قدیانی شعارهای مردم رو نشنیده که گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. ایشون محصول اتاق فکر جدید اصلاح طلبانه که مبارزات مردم ایران رو از مسیر خودش منحرف کنه. اون در فکر بستن شورای نگهبان قانون اساسی، مردم در فکر گذشتن از این رژیمن.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو از مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. انتخابات کمیته ملی المپیک امروز برگزار میشه. بحث و نقد و جنجال زیاد بود پیرامون این انتخابات، مبنی بر اینکه چرا باید آقای صالحی امیری بدون سابقه ورزشی از طرف دولت حمایت بشه که بخواد در واقع رئیس کمیته ملی المپیک بشه. در همین خصوص آخرین خبر نامه‌ایه که محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خطاب به صالحی امیری نوشته و گفته که یاد دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد افتاده که تحت هر شرایطی میخواست دوست خودش محمد علی آبادی رو یه جا دستشو بند کنه، در وزارتخونه‌های مختلف تلاش کرد، در نهایت اومد به ورزش. انگار رؤسای جمهور بدهکارن که حتما برای رفقای خودشون کاری انجام بدن، و بعد گفته که این در واقع کار جالبی نیست و بهتره که آقای صالحی امیری کنارگیری کنه. نامه‌ای که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده بود. به هر حال اگر صالحی امیری کنار نکشه، تنها کاندیداییه که برای پست ریاست ثبت نام کرده. محمود خسروی وفا هم اسم نوشته و ما گفته اگر صالحی امیری در صحنه باقی بمونه او کنارگیری خواهد کرد. خبر بعدی، تمام داوران رقابت‌های کشتی پهلوانی ایران در دیدار نهایی محروم شدن. مسابقه جنجالی که برای اهدای بازوبند پهلوانی برگزار شد بین جابر صادق زاده از مازندران و میرزاپور از خراسان که داور وسط اشتباه کرد و مسابقه به جنجال کشید، او حالا از قضاوت در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی یک نوبت محروم شده. سرپرست فنی مسابقات، همچنین رئیس تشک و شاخص‌ترین چهره‌ای که دچار محرومیت شده محمد ابراهیم امامی، رئیس کمیسیون داوران فدراسیون کشتی که او هم سمت خودش رو از دست داده. و خبر آخر، رقابت‌های MMA، مسابقات حرفه‌ای که داخل قفس برگزار میشه، هانی کیانزاد دختر ایرانی سوئدی دیروز در کانزاس مقابل سارا کافمن قهرمان بلند آوازه جهان از کانادا قرار گرفت. 15 دقیقه مبارزه، مسافی که میشه گفت نزدیک بود، اما در پایان کافمن این مسابقه رو به سود خودش خاتمه داد. رقابتایی که سازمان اینویکتا برگزار میکنه در این رشته ورزشی، و به طور کلی این سازمان فقط مسابقات زنان رو در رشته MMA سازماندهی و برگزار میکنه. دوشنبه‌ای سرشار از شادمانی و سلامتی رو براتون آرزومندم.
ساعت نزدیک به 7:30 به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین مرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در جریان اعتراضهای اخیر 25 تن در خیابان کشته شدند. اعتراض ها به شرایط اقتصادی در تونس همچنان ادامه دارد.
تمام سرنشینان نفتکش حادثه دیده ایرانی در آبهای چین کشته شدند.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت که در مجموع 25 تن در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 در خیابان کشته شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین به مرگ 2 تن از بازداشت شدگان در زمان بازداشت اشاره کرد و گفت که هر دوی این افراد در تهران و عراق خودکشی کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که کشته شدن مردم در جریان این اعتراض‌ها به واسطه تیر و اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که تا روز شنبه 455 تن از معترضان همچنان در بازداشت بودند. از سوی دیگر عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و سازمان‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند درباره کشته شدگان و رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران تحقیق کنند. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از بی‌نتیجه بودن درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین خبر دادند. علی مطهری گفته است که هیئت رئیسه مجلس تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را برای بازدید از بازداشتگاه‌ها بررسی می‌کند.
اعتراض‌ها در تونس به شرایط سخت اقتصادی و گرانی روز یکشنبه نیز ادامه یافت. این اعتراض‌ها هفته گذشته به درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و انتظامی منجر شد که در پی آن 1 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. همچنین 780 تن در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند و چند ایستگاه پلیس و فروشگاه نیز خسارت دیدند. رهبر جبهه مردمی که ائتلافی از گروه‌های چپ در تونس است، روز یکشنبه در جمع معترضان اعلام کرد که فشار بر روی دولت برای بازبینی سیاست‌های کنونی که فقیران را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند ادامه خواهد یافت. قائد اسپسی رئیس جمهوری تونس روز یکشنبه در 7th سالگرد انقلاب این کشور که برکناری زین العابدین بن علی انجامید، وعده داد که جوانان در کانون خط مشی اصلاح طلبان کشور قرار گیرند.
جعبه سیاه نفتکش غرق شده ایرانی به همراه پیکر 2 دریانورد ایرانی از سوی یکشنبه وارد بندر شانگهای شد. بنا به گزارش ایرنا، این 2 پیکر برای شناسایی هویت و آزمایش DNA تحویل پزشکی قانونی شدند. همچنین جعبه سیاه کشتی برای بررسی‌های بیشتر به سازمان جهانی دریانوردی ارسال خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه چیزی از نفتکش سانچی بر روی آب باقی نمانده، خبر از غرق کامل نفتکش تحت اجاره ایران داد و گفت که به نظر نمی رسد به سایر پیکرهای مفقود شده دسترسی پیدا کنند. تا پیش از این اجساد 3 تن از خدمه و سرنشینان نفتکش پیدا شده، اما هویت آنها مشخص نشده است. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی گفته است که پس از طی مراحل قانونی در چین، اجساد این 3 تن به ایران تحویل داده می شود. دلیل حادثه برخورد نفتکش ایران و شناور فلبر چینی در روزهای اخیر همواره از آغاز حادثه مورد پرسش بوده است. ما همین پرسش را با حسین آریان، کارشناس مسائل مرتبط با امور دریانوردی، در میان گذاشتیم.
مقام های ایرانی گفتند که اون جعبه سیاه این کشتی رو یا در واقع اون ترانسپاندرشو به دست آوردن و از طریق اون ممکنه که تعیین بکنند که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چه شد در پل فرماندهی که باعث این تصادم شد. اما به باور من بیشتر این تصادمات در اثر اشتباهات و محاسبات پل فرماندهی است، یعنی ناشی میشه از اشتباهات پرسنلی. این کشتی که دارای رادار بوده، یعنی بیشتر همه کشتی ها که اینها رادارهای ناوبری دارند، بایستی قادر میبود نزدیکترین نقطه عبور سایر کشتی ها رو نسبت به خودش هم محاسبه کرده باشه، که امروزه این کارا همیشه اتوماتیک به وسیله رادارها و سیستم کامپیوتری انجام میگیره. به احتمال قوی حدس میزنم که این کشتی روی اتوپایلوت بوده و غفلت شده و این حادثه اتفاق افتاده. ممکنه این همین کار رو هم اون کشتی چینی کرده باشه، ولی به هر حال اینجا اشتباه به باور من انسانی مطرحه.
در این خصوص محمد راستاد، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، دلیل آن را انتشار گازهای سمی و شدت انفجار دانسته بود و گفته بود که تلاش‌ها برای اطفاء حریق و ورود به کشتی برای نجات پیکر خدمه به رغم تمام تلاش‌ها و به دلیل انفجارهای پی در پی میسر نشده است. حسین آریان در مورد شدت حادثه و دلیل دشواری‌ها در اطفاء حریق و نهایتاً در مورد تلفات حادثه می‌گوید:
محموله این کشتی تحت اجاره و تحت کنترل شرکت ملی نفتکش میعانات گازی بوده، بیش از 100,000 تن بوده. به نظر میرسه که با توجه به شدت تصادم و به طور کلی اشتعال که بعداً به وجود اومده، در همون مراحل اولیه تمام پرسنل این کشتی از بین رفته باشن. برای اینکه برابر گزارشات درجه حرارت حتی به 350 درجه سانتیگراد رسیده و ارتفاع شعله‌ها تا حدود 100 متر، در چنین شرایطی امکان زنده موندن این پرسنل و خدمه این کشتی وجود نداشته. در مراحل اولیه مقام‌های ایرانی از نوعی امید به زنده موندن بعضی از این پرسنل صحبت کردند و حتی گفتن برخی از اینا ممکنه که در موتورخونه خودشون رو حفظ کردن، ولی الان که کار از کار گذشته و در واقع کشتی غرق شده، همون حرف چینی‌ها رو که در مرحله اول گفته بودن تکرار می‌کنن، بدین معنا که هیچ امیدی به این خدمه ایرانی نیست و متاسفانه همشون در همون مراحل اولیه از بین رفتن.
نفتکش سانچی با پرچم کشور پاناما حامل 136 هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به سوی کره جنوبی در حرکت بوده است. در این حادثه کشتی باری چینی آسیب جزئی دید و 21 خدمه آن که همگی اتباع چین هستند نجات یافتند.
و ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دولت وی نتوانستند توافق هسته‌ای برجام را زیر پا بگذارند و در این زمینه شکست خوردند.
ما در برجام به دنیا گفتیم که معضل پیچیده منطقه‌ای و حتی بین المللی با میز مذاکره قابل حل و فصل.
حسن روحانی افزود حاکمیت کاخ سفید در به گفته وی به هم ریختن تعهدات بین المللی و زیر پا گذاشتن وفای به عهد و ایستادگی در برابر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل که توافق 7 کشور بوده ناموفق بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هفته گذشته اعلام کرد برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را به مدت 3 ماه تمدید می‌کند. نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد که آمریکا رفتارهای خطرناک و بی‌ثبات کننده ایران را تحمل نخواهد کرد. متحدان اروپایی ایالات متحده نیز با وجود آن که بر حفظ توافق هسته‌ای ایران تاکید می‌کنند، از فعالیت‌های موشکی و منطقه ایران انتقاد کردند.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه گفت که در گفتگوهای صلح با اسرائیل آمریکا را به عنوان تنها میانجیگر نخواهد پذیرفت و خواستار یک هیئت بین‌المللی در این مذاکره شد. محمود عباس در نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین در رام الله تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس یا همان اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را به شدت محکوم کرد و افزود با این اقدام آمریکا دیگر صلاحیت میانجیگری صلح را ندارد.
ما به ترامپ و دیگران گفتیم نه، ما این پروژه را نخواهیم پذیرفت.
ما به او گفتیم که توافق قرن سیلی قرن است و ما آن را تلافی خواهیم کرد.
محمود عباس که رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین نیز هست، در 28مین نشست این سازمان گفت که طرح سیاسی دونالد ترامپ که میخواهد شهرک ابودیس در حومه بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور فلسطین باشد قابل قبول نیست. گروه های حماس و جهاد اسلامی فلسطین حضور در این نشست را در اعتراض به بن‌بست در روند آشتی ملی فلسطینیان تحریم کردند.
هفت سال پس از آغاز جنبش‌های معروف به بهار عربی که ابتدا در کشور تونس به وجود آمد، دیروز یک شنبه هزاران تن از مردم این کشور در اعتراض به گرانی، بیکاری و شرایط بد اقتصادی دست به تظاهرات زدند. برای نگاهی به بحران کنونی در تونس در دقایق پیش رو با مرساد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل همراه هستیم. آقای بروجردی، دلایل شکست انقلاب تونس چه بود که مردم در هفتمین سالروز آن دست به تظاهرات اعتراضی زدند؟
با سلام خدمت شما و بینندگانتون. عرض کنم که 7 سال از انقلاب تونس گذشته. در این 7 سال 6 تا دولت مختلف اومده و رفته. اعتراضاتی که ما از یک هفته گذشته شاهدش هستیم اعتراضاتی است که بیشتر در مناطق محروم کشور تونس داره صورت میگیره. مخالفت دارن میکنن مردم با بالا رفتن یک سری از قیمت کالاهای اساسی که در بودجه سال 2018 دولت منظور شده، کالاهای مانند بنزین، غذا و چیزهای دیگه. تا به حال 1 کشته و 800 نفر رو هم دستگیر کرده دولت. واقعیتش این است که اقتصاد تونس اقتصادی بود که بیش از همه چیز متکی بود به مسئله توریست که متاسفانه با حملات توریستی که در سال 2015 شد، صنعت توریسم تونس ضربه شدیدی خورد. دولت مجبور شد بره و از صندوق بین المللی پول یا همون IMF تقاضای قرض بکنه و همونجور که میدونیم معمولاً صندوق بین المللی پول وقتی به کشورها قرض میده شرایط سختی رو هم برای اونها میگذاره، مانند اینکه باید سابسیدهایی رو که دولت میده به مردم از بین ببرن یا ارزش پول رو پایین بیارن که بتونن صادرات بیشتری داشته باشن. خب این مسئله معمولاً به قشرهای پایین جوامعی که قرض رو میگیرن ضربه میزنه و تونس هم هیچ استثناء نبوده در این رابطه. متاسفانه این داره در شرایطی انجام میشه که ما با یک نرخ بیکاری حدود 25% در تونس روبرو هستیم، تورم 9% که مردم رو به اصطلاح این چالش حکومت کشونده که ما امروزه داریم در خیابون‌های تونس اون رو میبینیم.
به نظر شما چرا در میان دیگر جنبش‌ها و انقلاب‌هایی که با نام بهار عربی به وجود اومد، صاحب نظران مورد تونس رو یک مورد موفق می‌دونستند؟
تونس به نظر من از در تمام کشورهای عربی که من شخصا هم اونجا سفر کردم، فکر میکنم میشه بهش گفت که کشوری است که از لحاظ فرهنگی شاید غربی ترین سکولار ترین فرهنگ رو داشته، یک جامعه مدنی قوی داره، احزاب سیاسی و عرض کنم که اتحادیه‌های کارگری بسیار قوی در اونجا هستند و این مسئله که بهار عربی در اونجا شروع شد و تنها جایی بود که به شکل تقریبا صلح‌آمیز هم برگزار شد، خیلی این تونس رو به عنوان یک مدل مطرح کرد که حتی اگر یادمون باشه بیان همین مسئله انقلابی بود که به بیرون کردن یه دیکتاتوری که 20 سال حکومت کرد آقای بن علی منجر شد در تونس.
اگر تظاهرات دیروز مردم تونس رو با تظاهراتی که 7 سال پیش در این کشور علیه رئیس جمهور وقت به گفته شما زین العابدین بن علی آغاز شد مقایسه کنیم، چه تفاوت‌هایی در انگیزه و چگونگی اون میتونیم ببینیم؟
تظاهراتی که 7 سال پیش برگزار شد تظاهراتی بود که با مسئله بیکاری شروع شد، با مسئله فساد حکومتی که واقعا در اونجا رایج بود شروع شد، ولی خیلی زود این تظاهرات جنبه سیاسی به خودشون گرفتن، شعارهای سیاسی غالب شد در اونجا که آقای بن علی رو به از کشور بیرون راند و به تبعید فرستاد در عربستان سعودی. این دفعه چیزی که ما داریم می‌بینیم بیشتر تقاضاهای اقتصادی هست. ببینین ما در این چند سال گذشته تونس کشوری بوده که قیمت غذا یه چیزی حدود سالی 10% بالا رفته. و خب وقتی شما این رو مقایسه میکنین در کنار اون بیکاری و تورمی که ازش نام بردم، میشه فهمید که چرا جنبه اصلی اعتراضات این دفعه اعتراضات اقتصادی هست. و واقعیتش اینه که دولت منابع چندانی رو در دست نداره که بخواد در این شرایط واقعا پاسخ اساسی بده به این خواسته های اساسی که مردم دارن براش مطرح میکنن.
آقای بوجردی سپاسگزارم از شما.
تشکر شما.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، به غیر از تلگرام که صدای شما رو به ما برسونه، با این شماره هم میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-021-1221.
در زمانی که خمینی مردم رو پلی کرد که به قدرت برسه، تقسیم کرد، گفت خودی و غیر خودی، طاغوتی و ضد انقلاب. امروزه یک آخوند مغز فسیل مردم مبارز ایران رو اشغال می نامه. واقعا آبرو حیثیت نه تنها اسلام نداشتتون رو بردید، بویی از انسانیتتا نبردید.
اینا بعد از اون انتخابات جعلی اعلام کردن که رفراندوم بود و چندین میلیون مردم شرکت کردن. شما هم تو شعارها همه ما هم گفتیم رفراندوم میخواییم. خب پس رفراندوم همینه دیگه، همینه که تو انتخابات شرکت نکنید. به خدا قسم من تا حالا یه رأیم ندادم، هیچ اتفاقی هم برام نیفتاده.
یاد کنم به هموطنان که برن تظاهرات، یه برگ عدم احتیاط از بهداشت محلشون تو جیبشون باشه که اگه خدایی نکرده اتفاقی براش افتاد نگن معتاد بوده، چون این یه روش شده.
مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت که در مجموع 25 تن در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 در خیابان کشته شدند. دو نماینده مجلس شورای اسلامی از بی‌نتیجه بودن درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین خبر دادند. علی مطهری میگوید هیئت رئیسه مجلس تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را برای بازدید از بازداشتگاه‌ها بررسی می‌کند. اعتراض‌ها در تونس به شرایط سخت اقتصادی و گرانی روز یکشنبه نیز ادامه یافت. این اعتراض‌ها هفته گذشته به درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی و انتظامی منجر شد که در پی آن یک تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. جعبه سیاه نفتکش غرق شده ایرانی به همراه پیکر دو دریانورد ایرانی از یکشنبه وارد بندر شانگهای شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دولت وی نتوانستند توافق هسته‌ای برجام را زیر پا بگذارند و در این زمینه شکست خوردند. سخنگوی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در نبرد با داعش میگوید در شمال سوریه نیروی امنیت مرزی تشکیل خواهند داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه گفت که در گفتگوهای صلح با اسرائیل آمریکا را به عنوان تنها میانجیگر نخواهد پذیرفت و خواستار یک هیئت بین‌المللی در این مذاکره شد. معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب میگوید در 50 سال اخیر ایران هیچ سالی بندازی امسال با کاهش بارندگی مواجه نبوده است.
بعد هر دوشنبه خبرهای فرهنگی رو پیگیری میکنیم همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، با 33 جشنواره موسیقی فجر رو شروع کنیم که از 20 دی ماه آغاز شده و ادامه داره. از این جشنواره چه خبر؟
در این جشنواره قرار است 10 روز ادامه داشته باشه و البته توضیح بدم که کلا
این جشنواره‌های گوناگونی که در دهه 5 برگزار میشه، به اصطلاح تنها جشنواره فیلم هستش که مورد توجه عمومی قرار میگیره، حالا اونم که البته امسال بعدا خواهیم گفت که نزول پیدا کرده. جشنواره‌های دیگه معمولا یه مقدار بودجه صرف میشه، یه سری برنامه‌ها اجرا میشه، مقامات هم حضور پیدا میکنن، هیچ تأثیری هم بر هیچ چیزی نداره. یعنی جشنواره که باید قاعدتا یه فضای جدید هنری باز کنه، این کارو نمیکنه. حالا در جشنواره موسیقی هم همینطور هست، به خصوص که آمدن فقط اول اومدن گفتن که بانوان جدا کردن و اجرا گذاشتن برای زنها، در اونم در یک روز در فرهنگسرا، و حالا اون اجرای دوم مثل یه قرار لغو بشه. ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخردینی، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی و ارکستر مجلسی به رهبری منوچهر صحبایی برنامه شاخصی از چتورنمند خارجی هم دعوت کردن. همایون سخی از افغانستان، ارکان اورگر از ترکیه، پرویز شهیدخان از هند و البته یک بخش پژوهش هم گذاشتن که چند هنرمند اروپایی رو دعوت کردن که سخنرانی.
به مهمانان خارجی اشاره کردین. یکی از خبرسازترین رخدادهای این جشنواره عکس‌های اجرای یک گروه چینی بوده که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی مورد بحث قرار گرفته. ماجرا چه بوده؟
معمولا اینطور است که در این جشنواره‌ها به جای که خبرهای اصلی، یعنی مثلا خبرهای هنری، برنامه‌ها، رویدادها، هنرمندان بشه خبرساز، حاشیه‌ها خبرساز بشه. حالا در شب سوم جشنواره موسیقی یک اتفاقی افتاد که من فکر کنم تعجب انگیز و شگفت انگیز هم باشه، ضمن اینکه بیشتر به تئاتر ابزورد یا پوچی میمونه در این حالی که موسیقی تراژیک هم هست. یک گروه موسیقی بوشهری، گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان برنامه اجرا می‌کرد که چند تا نوازنده چینی هم در او بودن که چند تاشم زن هست بودن. حالا این چون که درام می‌نواخته و حرکت زیاد می‌کرده، این روسریش از سرش افتاده. حالا وسط برنامه یک خانمی میاد اون پشت که خودش محجبه است، معلومه از ماموران نهی منکر یا ارشاد است یا حالا کی است، و بعد یک چادر سیاه رو می‌گیره و میندازه رو سر این خانم. رو همکارش هم با تعجب نگاه می‌کنه. مثلا این عکس‌ها منتشر شده در دنیا، هم خیلی به اصطلاح واکنش خیلی مضحکی برانگیخته و وضعیت ما رو نشون.
همطور اشاره کردین که بهمن ماه فصل جشنواره ها هستش و جشنواره موسیقی، حالا هم جشنواره 36مین جشنواره بین‌المللی تئاتر که 28 دی ماه تا 9 بهمن برگزار میشه، که پوستر گفته‌های دبیر این جشنواره هم خبرساز شده. از این رخدادها چه خبر؟
گفته‌های دبیر جشنواره خبرساز شد، برای که نشون میده جشنواره امسال از جشنواره‌های همه سال‌ها بدتر خواهد بود. 200 تا اجرا خواهند داشت، اما بعضی کارگردان‌های ایرانی و قرار بعضی کارگردان خارجی هم شرکت کنن، هنوز البته لیست مشخص نیست. فرهاد مهندس‌پور دبیر جشنواره یک مصاحبه کرد و گفتش که من سعی کردم عاقل باشم اما فشار خیلی زیاده، و بعدم گفتش که خیلی زود متوجه شدم که نباید میومدم. بعد من دارم این جملات چه می‌خونم، بعد اونقدر افتضاح که تصور اینکه من می‌توانم کاری بکنم تصور ساده لوحانه است، و اگر دوستانم نبودند رها میکردم یا خول میشدم. این چیزیش که او خودش گفته. بنابراین وقتی که دبیر جشنواره چنین حرفی میزنه، فکر نمیکنم که شما منتظر خبر جدی باشید. و جالب اینه که یک پوستر این جشنواره منتشر شده و بعد این انتقادات بسیاری برانگیخته، چون یک آمدن ایموجی های اینترنت این آدمک ها رو گذاشتن، هیچ ربطی به تئاتر نداره. حالا در همین نشست مطبوعاتی سیامک فیضی‌زاده که سازنده این طراحش هست گفته که چون شعار جشنواره گفتگو هست، بعد من جمله‌شو میخونم، گفته بسیار از گفتگوها امروز با موبایله، بنابراین منم ایموجی رو به عنوان سمبل برگزیدم. حالا این چه رفتی به تئاتر داره؟ این رو لابد گردانندگان جشنواره میده.
آقای سکوی ممنون از همراهی شما.
آقای شاهرودی، عفونت مغزی شما رو تو ایران هم تونستن تشخیص بدن. 80 میلیون تشخیص دادن، فقط نمیتونم به شما بگم، اگر بگن شکنجه و خودکشی میشن. اما تو آلمان تونستن تشخیص بدن و به شما فقط گفتن. تفاوت ایران و آلمان فقط همین.
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به حرف فرمانده بسیج که گفته بود بسیجیان برای کمک به مدارس حضور پیدا میکنند، گفت که با این حرفها مردم را نگران نکنید. یعنی وزیر جمهوری اسلامی هم میداند که حضور بسیج در جامعه باعث نگرانی مردم است.
به خدا با تحریم مردم هیچ چی گیرتون نمیاد، هیچ کاری هم درست نمیشه. حالا فرق نداره ایران باشه، ما باشه یا کشوری دیگه باشه، مردم باید بخت میشن دیگه، هیچ چیزی درست نمیشه.
بردی افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی، به رویدادها و مناسبت‌های مقارن با امروز.
46 سال پیش در چنین روزی آهنگی در آمریکا محبوب ترین هفته بود که امروز یکی از جاودانه های موسیقی راک به حساب میاد. آهنگی با عنوان American Pie که اثری است از دان مکلین و طی همه این سالها بسیاری سعی کردند ترانه این اثر را تفسیر کنند. دو سال پیش دست نوشته های ترانه در یک حراجی به رقم خیره کننده 1.2 میلیون دلار به فروش رسید. قسمتی از این ترانه اشاره داره به سانحه هوایی که در انتهای دهه 50 میلادی رخ داد و طی اون چند بزرگ موسیقی راک چون بادی هالی اسطوره‌ای کشته شدند و دان مکلین اون روز رو روزی یاد میکنه که موسیقی مرد. چهل و یک سال پیش در چنین روزی گروه ایگلز از چهره های موفق موسیقی راک در دهه 70 میلادی صاحب پرفروش ترین آلبوم هفته در ایالات متحده بود و این اثر برجسته چیزی نیست جز ماندگاری با عنوان هتل کالیفرنیا و عنوان اثر از تک آهنگ مقدم آلبوم با همین اسم گرفته شده. ترانه هتل کالیفرنیا رو هم بسیاری تعبیر و تفسیر کردند، اما خود دان هنلی از اعضای گروه ایگلز میگه این اثر درباره گذار از معصومیت به پختگی است و البته خود آهنگ یک سال بعد از انتشارش در مراسم جوایز موسیقی گرمی به عنوان برترین تک آهنگ سال معرفی شد. سی و پنج سال پیش در چنین روزی فیل کالینز برای بار اول به صورت انفرادی صاحب پرفروش ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا شد و این اثر از فیل کالینز که اون زمان اینقدر مورد استقبال گرم قرار گرفته بود با سازی تک آهنگی است با عنوان You Can't Hurry Love، در عشق هیچ عجله‌ای نیست، که اصالتاً اون رو گروه کاملا دخترانه و آمریکایی سوپریمز در ابتدای دهه 60 میلادی اجرا کرده بود. فیل کالینز پیش از اون تاریخ و در ابتدای دهه 70 میلادی به عنوان نوازنده سازهای ضربی گروه برجسته و راک جنسیس نامش رو مطرح کرده بود و در میانه های اون دهه تبدیل شد به آهنگساز و خواننده اصلی گروه و البته از ابتدای دهه 80 میلادی آقای کالینز فعالیت های انفرادیش رو آغاز کرد که بسیار هم موفق بود.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. ممتیمه صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم. روز روزگار نیک. شاد باشید و مانا.
همچنان همراه ما باشید با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه بیننده و شنوندیم هستیم.